بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته آخر جلسه اون چیزی رو که قرار بود یه چیزی بشه و نشده بود اون چیز رو مطرح کردیم، ولی کن یک مطلب ناقص باقی موند. اون چیز این بود که آیا قاعده فراغ و تجاوز قاعده اصولیه یا قاعده فقهی. گفتیم حالا جناب بجنوردی بحث کرده رو مبنای مرحوم ناینی، ما رو مبانی خودمون مطلبی که ما گفتیم اینا قاعده اصولی نیست، چون که در اینها یه مطلبی ذکر شده، یعنی خصوصیتی اخذ شده که عبارت باشه از تجاوز در قاعده تجاوز و یا فراغ در قاعده فراغ، که اینها ضرورتاً در همه ابواب زمینه ظهور ندارن، ولو حالا ظهور داشته باشن و زمینه شو ندارن، چون این فقط در جاییست که یک عملی باشه اجزا و شرایطی داشته باشه فراغ و تجاوزی درش تصور بشه، و اینطوری نیست که تو تمام ابواب چنین خصوصیتی باشه. بنابراین اون نکته ای که ما در عرض کنم خدمت شما اصولی بودن یک قاعده به اون اصرار داریم که در همه ابواب زمینه بروز و ظهور داشته باشه ولو تو بعضی از ابواب مستاقی هم نداشته باشه، این ملاک نیست. ولی این ملاک دیگری هم هست که حالا به یه معنایی یه نوع ملاک جانبی ممکنه ذکر بشه، ولی واقعا ملاک و مهمه، و اون اینه کلن اصول از حجت بحث میکنه رو اصطلاح ما، یا عناصر مشترک بحث میکنه رو اصطلاح شهید سعد، یا کبرای قیاس استنباط بحث میکنه رو اصطلاح مرحوم ناینی، اما همه اینا در یه جهت با هم مشترکن، و اون اینه که قواعد اصولی حجت در مقام استنباط احکام رو بحث میکنه. قواعد اصولی از عنصر مشترکی بحث میکنه که در فرایند استنباط احکام کلی به کار میاد. جناب بله مرحوم ناینی که میفرمان کبرای استنباط احکام کلی باشه. به همین دلیل قواعدی که اصلا در شبهات حکمیه جاری نمیشه و اختصاص به شبهات موضوعیه داره، اینا کلن از دائره اصول خارجن، از جمله قاعده فراغ و تجاوز. قاعده فراغ و تجاوز فقط در شبهات موضوعیه جاری میشن، اصلا در شبه حکمیه جاری نمیشن. که من در یه جایی یه عملی رو انجام دادم تمام شده، شک میکنم درست انجام دادم یا نه، یا من یه عملی از محلش گذشتم شک میکنم اصلا انجامش دادم یا ندادم، اینا همه شبهات موضوعیه است. اما در این که ما به نحو کلی یه استنباط حکم کلی بخوایم با قاعده فراغ یا تجاوز بکنیم نداریم. اگر خاطرتون باشه اینو گفتیم، حالا البته در بحث‌های مقدماتی علم اصول تو فلسفه علم اصول گفتیم، قواعدی مثل استصحاب که هم در شبهات حکمیه جاری میشن هم در شبهات موضوعیه، بخشی که در اصول واقعا جزء اصول مسئله اصولیه شبهه حکمیه است. اگر از شبهه موضوعیش بحث میشه استطرادنه، از باب این که آره دیگه ما ملاکن یه مطلبه شبهه موضوعیش هم اشاره میکنه، بله استصحابی که مورد نظر ماست در قواعد اصولی اون استصحابیه که بخوایم باش حکم کلی الهی رو به هر حال تعیین کنیم وضعیتشون، نه یه مورد خاص که مثلا من شک دارم این ریکوردر مثلا پاکه یا نجس، بگم میدونم قبلا پاک بوده استصحاب طهارت داره، این که شبهه موضوعیه است. یا این آیا این ریکوردر که ملک فلانی بود آیا هنوز ملک فلانی هست یا نه، استصحاب بکنم مالکیت اون، نه شبهات موضوعی است. این استصحاب مورد بحث ما نیست. نه میتوانندش نه به اون معنایی که آخون میگه ها، یعنی اونایی که امکان دارن بعضیشون حجتن بعضیشون نیستن. برای همین ما از قیاس هم بحث میکنیم، قیاس امکان داره قرار بگیره، بعد میگیم حجت نیست، قیاس فقهی ها نه قیاس منطقی. چیو؟ چرا؟ هستیم؟ چه فرقی نمی کنه که چه حجیتشو بپذیری چه حجیتشو انکار کنی، به حال مسئله اصولیه. یعنی شما بگی خبر واحد رو بحث کنی، بگی نه، معنای این جمله این نیست که اصول فقط از چیزی بحث میکنه که در مرحله سابق ثابت شده باشه که حجته. خب اگه ثابت شده حجته، بعد یه اصول از چیش بحث میکنه؟ بعد یه بچه بحث میکنه؟ بله، به همون معنا که گفت. بله، یعنی قابلیت شده داشته باشه بعد بحث میکنیم حالا حجت هست یا حجت نیست.
اگه حجت بود قاعده کلی به همون
بده، یعنی در شبهات حکمیه، این حکم کلی به معنی معنا. حالا شبهات موضوعی هم ممکنه حکم کلی بده، ولی شبهه حکمیه نباشه، اون اصولی نیست. البته اینو جناب بجنوردی گفته. بله بله، آقای بجنوردی میگه این یه حکم جزئی رو مثلا داره، اینجوری نیست. نه ببینید، این در این حد کلی هست. حالا ایشون اینجا یه اشتباه دیگه هم کرده، گفت من نمیخوام وارد بشم. ایشون میگه فرقی بین مسئله فقهی با قواعد فقهی نیست، اصلا اینو یکیه. اینم اشتباهه، قاعده با مسئله فرق داره. قواعد فقهی نتایج کلی میدن، مسئله اینطوری نیست. اما شبهه موضوعی است، اما نتیجه میشه کلی. یعنی ما الان یه نتیجه‌گیری کلی میکنیم، میگیم هر کسی، قاعده فراق میگه هر کسی از یک عملی فارغ شد و در صحت اون شک کرد، به اون شک اعتنا نکنه. این قاعده کلیه، یه حکم جزئی نیست. این در نماز، طواف، نمیدونم روزه، نمیدونم وضو، هر جایی که این ملاکش باشه قابل
حکم شرعیه، ولی
خب بالاخره بله، نه حکم شرعی به یه معنای بله، ولی این خب اون که ما میگیم مثلا خبر واحدم حجته، خب اونم حکم شرعیه دیگه، حجیت شرعیه دیگه. خب نه آخه آقا جان، اونجا هم که میگی صحت، صحت چی؟ حکم شرعی باید برای یه موضوع خاص بیاد. اگه حکم شرعی به این معنای خاص کلمه باشه، صحت چی؟ صحت ما شک کفی بعد الفراق عن، یه همچی چیزی موضوع حکم شرعیه؟ این که نیست که. صحت وضو، صحت نماز، صحت روزه، این صحت اینا اگه به صورت خاص بود میشد حکم شرعی. ببین از این ما حکم شرعی به دست میاریم. حالا من اینا رو توضیح دادم، حالا شما بودید یا نه، اینا رو در مقدمات علم و اصول توضیح دادیم که قواعد فقهی با مسائل فقهی فرق دارن. قواعد فقهی در استنباط احکام به کار میرن، فوش نه اونجوری که قواعد اصولی به کار میرن، ولی اینا نوعی استنباط، ما به یه معنایی استنباط حکمه، ولی نه به اون معنایی که در اصول میگیم. ما شبهه، شبهه موضوعی است، قابل تطبیق در شبهات حکمیه نیست، ولی این حکم شرعی نیست که صحت ما شک فی صحتهی بعد الفراق عن، که این حکم شرعی نیست که به معنای جزئی ها. به این حکم شرعی برای یه موضوع معین میاد، این وضو صحیحه، این مثلا روزه صحیحه، این نماز صحیحه، این حکم شرعیه. حکم هم البته میگیم یعنی حکم تکلیفی، نه حکم وضعی، چون صحت و فساد که حکم تکلیفی نیست. بعد ولی این عنوان یه عنوان کلیه، از این جهت فرق داره. صحت روزه یه حکم فقهی جزئیه، صحت ما شک فی صحتهی بعد الفراق عن یه قاعده است. اینا با هم فرق داره، هرچند این قاعده قاعده اصولی نیست، قاعده فقهیه، ولی این قاعده است، اون مسئله است. اون مسئله فقهیه که وضو صحیحه، این قاعده فقهیه صحت و ما شک فی صحتهی بعد الفراق عن، و اون مسئله اصولی حجیت خبر واحد، نمیدونم حجیت ظواهر، حجیت استصحاب، اینا مسائل اصولیه. یعنی سه تا با هم فرق دارن، مسئله فقهی با قاعده فقهی با مسئله یا قاعده اصولی فرق داره. البته مسئله اصولی رو ما بهش قاعده اصولی هم میگیم، اون مسئله و قاعده اش فرق. بله مسئله جزئی، نه به اون معنا که جزئی که یه مصداق جزئی فلسفی نیست. آقا کسی اینجوری کنه روزک بوزوش سعیه یا روزک سعیه کلیه به معنای فلسفی، این جزئیه به این معنا در مقابل قواعد جزئیه ها، ولی جزئی که نیست، این جزئی اضافیه. جزئی که به معنای فقیه که نمیاد بگه آقای زرگر که فلانجا این حکمشه، این که فقیه که اینجوری فتوا نمیده که، فقیه میگه این حکم این کلی میگه دیگه، کلی میگه. ولی این کلی نسبت به قواعد فقهی جزئیه، از این جهت میگیم جزئی، و الان خودش که کلیه
که.
یا طبق قواعد زرگری که اصلا فوق حاکم بر همه اینا است. گفت که منابع چند تاست؟ استاد ما میفرمود میگفتن منابع 4 تاست، کتاب، سنت، عقل، اجماع. بعد گفتن آقا 5 تاست، انصاف شیخ انصاری رضوان الله علیه، چون شیخ انصاری میگه کتاب، سنت، عقل، اجماع، بعد میگه ول انصاف که یه چیز دیگه. بعد استاد بزرگوار ما خدا حفظشون کنه میفرمود که آقا اصل دلیل ششمی، اصل منبع ششمیه، هیچ کدوم اینا منبع نیست. گفت اینو من به مرحوم میلانی که درسش میرفتم هم گفتم، میگه به مرحوم میلانی گفتم آقا اصل دلیل هوه، که میگه هو، میگه این نه کتاب، نه سنت، نه عقل، نه اجماع، نه انصاف شیخ نمیتونه در مقابل هو ایستادگی کنه. حالا و اینا دیگه شوخیاش بگذاریم. آها بله، سیمش بس شد. البته اونایی که دیروز سیمشون بریده بود سیمشو بس کردی، ها دوباره سیم یدک داشتی. خب بیه خیلی جدیده چی؟ توی کی گفته؟ بجنوردی؟ نمیدونم، من معنای اون جمله رو خیلی نمیفهم. بله به هر حال بگذاریم. حالا این قواعد فقهی بالاخره با مسئله فقهی با قواعد اصولی فرق داره. گفتیم دیگه قواعد فقهی بله اینا در موارد مختلفی قابل تطبیقن، باش میشه احکام متعددی رو به دست آورد، ولی که به هر حال قاعده فقهی ان بازن. مثلا کتاب قاعده طهارت، قاعده طهارت یا قاعده فقهی، مسئله فقهی که نیست. قاعده طهارت میدونید خصوصیتش هم اینه، هم در شبهات موضوعیه جاری میشه هم در شبهات حکمیه. قاعده طهارت در شبهات حکمیه هم قابل اجراست. یعنی مثلا اگر شما شک داری که مایی که متغیر شده به عین نجس مثلا، بعد تطمیمش کنی به کر، آیا این پاکه یا نه؟ حالا این قاعده طهارت نیست، این استصحاب میاد اینجا. جایی که قاعده طهارت باشه، قاعده طهارت در شبهات حکمیه جاری میشه. بالاخره اگر مثلا یه فرض کنید یه چیزیه که ما نمیدونیم تازه به شکل گرفته، درستش کردن، مثلا یه ماده ای یه موجودی رو خلق کردن، ساختن، ما حالا شک داریم این پاکه یا نه، قاعده طهارت میگه این پاکه. مثلا نه حالا باز شبه حکمیه، الان مثال شبه حکمیش تو ذهنم، بل قاعده طهارت در شبهات حکمیه جاری میشه، حالا الان یادم نیست مثالش. قاعده طهارت ولی با این همه ما میگیم قاعده فقهیه. چرا؟ چون که این طهارت یک خصوصیتی است که در تمام ابواب فقه قابل تطبیق که نیست. لازره رو ما میگیم اصولیه، لازره رو ما میگیم اصولیه، بعضی ها میگن فقهیه، ولی لازره ای که ما میگیم، یه وقت لازره رو اونجوری که امام معنا میکنه معنا میکنید، اون که اصلا هیچی. یه وقت لازره رو اونجوری که بعضی ها معنا میکنن یعنی حرمت ضرر، اون که اصلا حکم فقهیه. یه وقت لازره رو اونجوری که ما معنا میکنیم معنا میکنیم که میخواد شارع بگه در لوح تشریع اسلامی حکمی که ضرری باشه اصلا جعل نشده، این قاعده قاعده اصولیه، این قاعده قاعده فقهی نیست. حالا این بحثش در جای خودش. یا رب. خب یک مطلبی که هست، آقای خویی فرمودن من میخواستم اینو بحث کنم، حالا دیگه خودتون برید ببینید، اینم ولش کنیم ازش بگذاریم، ربطی به ما نداره، و اون اینه که قاعده تجاوز در وضو جاری نمیشه، دلیل داره، آقای خویی هم فرمودن درستم هست. یعنی شما نمیتونی مثلا داری الان دست چپتو میشوری بعد شک میکنی که من دست راستم و شستم که مثلا دست چپم و الان مشغول شدم یا نه. خب چرا مثلا یه وقتایی هست که خیلی گرمه، مثلا در یکی از مشکلاتی که بچه ها خدا رحمتشون کنه شهدا رو، این بچه های جبهه‌ای داشتن، همیشه همین بود، میگفتن آقا انقدر گرمه بعضی از ایام که ما صورت رو تا میشوریم میخوایم دست راست رو بشوریم صورت کامل خوش شده. واقعا گرمای حالا جنوب من یادم نمیره، زمان جنگ رفته بودم اهواز، بعد این اینقدر رفتم اونجا دوش بگیرم، اون مرکزی که بود اینقدر گرم بود که من قلبم گرم، گفتن آقا اینجا توی حمام ها کولر میذارن که طرف بتونه تحمل کنه گرما رو. اینجوریه اونجا گرماها شدیده، تو بعضی مناطق گرما خیلی شدیده. خب اونجاها تا صورت رو میشوری تو فصل گرمش همین میشوری خوش میشه. این موالات به هم نمیخوره ها، اینو نگید آقا پس موالاتش به هم خورد وضوش باطلا. اون که میگن موالات یعنی انقدر طول بکشه که در اثر طول کشیدن خوش بشه، نه این به خاطر اون گرما زیاد این موالات به هم نمیزنه، تا صورت میشوری خوش میشه. الان تو دست راست رو میشوری خوش شده، دست چپ رو میشوره شک میکنه که آیا دست راست من شستم یا نشستم. الان هم به قول آقا نگاه میکنه برمینی خشکه. اینجا تو روایات داره که وضو مادامی که شما در حال وضو هستید اگر شک کردید در عملی در وضو باید بنا رو بر این بذارید که اونو انجام ندادید و انجام بدید دوباره، اونجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. با اینکه اگر قاعده تجاوز جاری بود قاعدتا شما مشغول دست چپ که میشی دیگه اگه شک کنی در دست راست یا صورت باید اعتنا نکنی، ولی روایت داره، روایت چند من اینجا آوردم، اسلایدش هم آوردم، عبارات جناب بجنوردین هم آوردم، ولی اونی که باید باشه که حال بنده است که اینا رو بگم ندارم. اینم مسئلهش هم مربوط به حج نیست، خودتون مطالعه میفرمایید الحمدلله که آره. اما یه مسئله پانزدهمی امام فرمودن، بذارید اینو من بگم از این قسمت من نجات پیدا بکنم اگر خدا بخواد. خب حال نتیجه چی شد؟ اون مسئله 14 رو نتیجه گیری فقط بکنم، اون نتیجه شد دیروز در واقع من گفتم. ببینید در مسئله 14 قسمت اولش که قاعده فراغ بود که واضحه، اگر بعد از مثلا تلبیه شک کرد که این تلبیه رو درست گفته یا نه اعتنا نمی‌کنه. در مورد قاعده تجاوز من عرض کردم دیروز من برام روشنه، تا وارد عمل بعدی نشده محل تلبیه هست، بنابراین تجاوز نیست. اگر شک کرد واقعا که تلبیه رو گفته یا نه، باید تلبیه رو بگه. ملاکش اینه که باید از محل تجاوز کنه، ولی الان این موردش رو گفتم. اگر کسی میگه که قطعا میقات فقط محله، که حالا امام هم خودشون مثل که تردید دارن، چون توی تعلیقه شون فرمودن میقات، اما توی تحریر یکمی باید تردید گفتن. اگه کسی بگه میقات محله، خب از میقات که بیرون اومد محل تجاوز کرده، اعتنا نمی کنه. اگر هم شک کردیم که آیا از محل تجاوز کردیم یا نه، استصحاب جاری میشه، قاعده تجاوز جاری نمیشه، در نتیجه مثل این میمونه که بگیم از محل خارج نشدیم. یعنی حکم شک ملحق به اونجاییست که احراز کرده باشیم تجاوز از محل نشده. این نسبت به مسئله 14. نسبت به مسئله 15، امام رضوان الله علیه میفرمان اذا اتا به ما یوجب الکفاره. یه کاری کرده این آقا که شخص محرم اگر انجام بدهد کفاره داره، غیر محرم نه. و شک کرد، حالا شک کرد فی انهو کان بعد تلبیه، بعد از تلبیه این کارو کرده، که اگه بعد تلبیه باشه حتی تجب علیه، یعنی تجب الکفارتو علیه، او قبلها، قبل از تلبیه، که اگر این باشه لم تجب کفاره علیه. اینجا اگر شک کرد که اینه یا این، چه کار باید بکنه؟ امام میفرمان اذا اتا به ما یوجب الکفاره و شک فی انه کان بعد التلبیه حتی تجب علیه او قبلها کما لم تجب علیه، اگر چنین شکی براش پیدا شد کفاره براش واجب نیست. حالا بین این که زمان اتفاق کفاره، اون عملی که موجب کفاره هست اگر محرم باشه، و زمان تلبیه هر دو مجهول باشه یا یکی مجهول باشه، فرقی هست یا نه؟ امام میفرمان نه. اگه هر دو معلوم باشه چی؟ احسن. گفتش که این توتی اگه پای راستشو بلند کنه فرانسه صحبت میکنه، پای چپشو بلند کنه انگلیسی. گفت اگه دوتا پاشو بلند کنه چی؟ توتیه گفت احمق جون اون موقع میخورم زمین. حالا اینجا که هر دو معلوم باشه، اینجا که هر دو معلوم باشه، این دیگه اصلا شکی نیست. بنابراین حداقل یکیشون مجهوله، امام میفرمان فرق نمیکنه هر دو مجهول باشن یا یکیشون، حکمش اینه، اعتنا نمیکنه، به کفاره نداره. این فرمایش امام. اما جناب سید در عروه، ایشون میفرمان اذا اتا به ما یوجب الکفاره و شک فی انه کان بعد التلبیه حتی تجب علیه او قبلها، حالا فان کان مجهول تاریخ او کان تاریخ التلبیه مجهولا لم تجب علیه الکفاره. جناب سید میفهمن در دو فرض کفاره واجب نیست، اونجایی که هر دو مجهول تاریخ باشن و اونجایی که زمان تلبیه مجهول باشه، اینجا کفاره واجب نیست. و ان کان تاریخ و اتیان الموجب، یعنی موجب کفاره، مجهولن، اینجا یحتمل ان یقال به وجوب کفاره لاصالت تأخیر. اصالت تأخیر چیه؟ احسن، این چون خودش رأس الاصالت تأخیره، اصل تأخیره میدونه. اصالت تأخیر این نیست، استصحاب عدمه. بله، اصالت هایی که نوعا تو فقه ما میگیم اینا استصحابن معمولا، ببینید اینجوری میگن اینا، میگن آقا این تلبیه یه زمانی داشته، این موجب کفارم یه زمان. خب اگه اینا هر دو مجهول باشه که خب معلومه کدوم قبل از کدوم بوده، هیچی شکی پیدا نمیشه، مگر کسی که اصلا نمیدونه زمان چیه و اینا، که هیچی، رفع القلم از این آدم. اما وقتی یکیش مجهوله شک پیدا میشه. خب اگر زمان تلبیه مجهول باشه و زمان موجب کفاره معلوم باشه، ما شک میکنیم در زمانی که موجب کفاره اتفاق افتاد که میدونیم زمانش کیه، آیا تلبیه رو من گفته بودم یا نه؟ استصحاب میگه چی؟ نه. پس میگیم تلبیه نگفتم، پس این موجب کفاره نیست. اگه عکسش شد چی؟ زمان تلبیه معلوم بود، موجب کفاره زمانش معلوم نبود. من میگم تا زمان تلبیه من موجب کفاره رو انجام دادم یا نه؟ استصحاب میگه نه. پس کی انجام دادم؟ به همین دلیل جناب سید میفرمان ولی لکن الاقوا، که اینجا هم کفاره واجب نیست. چرا؟ میگن به خاطر فرمایش جناب مکی، درسته ایشون کاشونیه و ما یزدی، لکن الاصل لا یثبت کونه بعد التلبیه، این اصل مثبته، اصل مثبت حجت نیست، مثبتات اصول عملیه حجت نیستن. چون این میگه عرض کنم موجب کفاره، استصحاب میگه قبل از تلبیه انجام نشد، خب بعد لازمش اینه که پس بعد تلبیه، خب این لازمه میشه لازمه عقلیش، اینو اثبات نمیکنه. جناب آی خویی رضوان الله علیه میفهمان این اصل مطلب رو قبول داره ایشونا که اینجا کفاره واجب نیست. فوقششون میگه نه به خاطر اینکه این استصحاب میشه اصل مثبت، اصلا استصحاب عدم موجب کفاره قبل از تلبیه جاری نمیشه. ایشون تعلیقه میزنه میفهمان بل هو غیر جارن فی نفسه، اصلا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ استصحاب عدم موجب کفاره تا زمان تلبیه اصلا ایشون میگه جاری نمیشه. نه که خب اونجا شک دارم دیگه. بله آقای خویی میگه اصلا موجب کفاره قبل از تلبیه هیچ اثری نداره، اثر شرعی نداره، استصحاب در جایی جاری میشه که اثر شرعی باشه. حالا بعضی ها هستن ابوالاستصحاب، در همین مدرسه آقای گلپایگانی یکی از اساتید هست که ابوالاستصحابه، اونا تو همه چی استصحاب جاری میکنن بماند، ولی استصحاب فقط در جایی جاری میشه که اثر شرعی داشته باشه. فرمایش آقای خویی درسته و السلام علیکم و رحمت الله. فتوای امام هم درسته، فتوای سید درسته، فتوای همه همینه، اینجا کفاره واجب نیست، ولی نکته صحتش فرمایش آقای خوییه، نه اینکه اصل مثبته، اصل فی حد نفسه جاری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.